بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فلسفه فلسفه، استاد رضا نصر، جلسه 6، 11 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما اومده بودیم تو بحث فلسفه فلسفه، تو بحث روش، روش فلسفه. تو بحث روش گفتیم یکی بحث پشتیبانی منطقیه، یکی هم بحث کارکردهای و کنش‌های مختلف عقلیه که به ما یقین میتونه بده. ما توی فلسفه میگیم اون چیزی که کلن کار فلسفی، مثلا هستی شناسی عقلی خواهد رو سوار بشه، عقل با یقین کار داره. اگر یقین رسید آروم میشه، تا یقین نرسیده باشی دیگه علم و معرفت حاصل نشده. شاید مثلا یه دانش دیگه‌ای که دانش مثلا فرض کنید مثلا فقه باشه، مثلا میگه من یقین نمیخوام، علم نقلی هم، علم نقلی با اطمینان و تراکم ظنون و با اینا کار میکنم. اینجا اون چیزی که محور یقینه. بذار الان میخوایم کلا الان زوم کنیم. وقتی میگی، شما میگی کلا کار فلسفی روی یقین سوار شده، خب این اصلا یقین با چه مؤلفه هایی باید داشته باشه یک باور، یک گزاره، تا بهش بگیم این یک گزاره یقینیه؟ دیروزه که بچه‌ها پرسید به چه دردی میخوره، این کلا اصل درد همینه دیگه، اصل درمان. خب شما اومدی گفتی که من یه ابزار ادراکی عقلی دارم، میتونم ادراک کنم، هستی رو بشناسم. و اون بحثای مفصلی که خب این به چه دردی میخوره، میخوام حقایق بشه و کارکردش چیه و از این حرف. حالا میگه که این دانش، دانش برهانیه، دانش یقینیه و باید شما بتونی یقین رو تحلیل بکنی که این چه پدیده ایه و گزاره در چه وضعیتی گزاره یقینی میشه. لذا این بحث به عنوان مؤلفه های معرفت یقینی، چون معرفت یقینی اون معرفتیه که میتونه تو فلسفه بشه به عنوان سرمایه ما برای کار فلسفی، و با این روش میتونیم کار فلسفیمون رو بریم جلو. دیروز دیدیم که تحلیل‌های متفاوتی اومده. مثلا فرض کنید از جناب افلاطون که گفته باور صادق موجه، اگر دستبندی بکنیم ارسطو و ابن سینا تو یه دسته جا میشن. خب حالا یه دقت‌های، یعنی یه رزولوشنی بالا برد ابن سینا که دیدیم که خب اون اگه میگفت که داره میگه که اعتقاد صادق، یعنی اعتقاد به صدق، یعنی ارسطو نمیگفت صادق، که از راه بیان یا از راه برهان بتونیم به دستش بیاریم یا خودش بیان باشه یا حد وسط بذاریم و قابل زوال نباشه، همین رو جناب ابو علی اومده گفته اعتقاد به صدق این با اینجا داره فاصله میندازه. اعتقاد به صدق زوال ناپذیر، این منظورمون جازمه، جزمه. اون موقعی که زوال ناپذیر باشه به ما جزم میده. بعد میگیم چی، چجوری زوال ناپذیر بشه؟ میگه یا، یعنی این شرط زوال ناپذیری، یا بیانه، یعنی با استفاده از اولیات میریم، یا هم بیان نیست که نظری میشه که با حد وسط و برهان میریم جلو و روشنش میکنیم. خب حد وسط میاریم برای استدلال، یعنی دلیل علتش رو میاریم، میگه اینجا علت گزاره که باور داریم بهش، این علت یا علت روشنیه یا هم باید شما بتونی اون علت رو نشون بدی با چه حد وسطی این الف رو داری به جیم پیوند میزنی. جناب فارابی این زوال ناپذیری رو میگه، بحث اعتقاد رو میگه، میگفت که اعتقاد صادق زوال ناپذیر یعنی جازم. دوباره ایشون هم دوباره همین زوال ناپذیری رو به همین معنا میگرفت. اون قسمتی که میخواد توضیح بده چجوری میشه یه امری زوال ناپذیر باشه، میگه باید از راه عللش روشن بشه. جناب خواجه نصیر میگفت، یعنی به حرف فارابی یه چیزی اضافه کرده، میگه اعتقاد صادق زوال ناپذیر ثابت. اعتقاد صادق زوال ناپذیر ثابت. گفتیم ثابت از چوری بخواست، چرا میاری ثابتو؟ میگو ثابتو میارم که اون مقلد مصیب رو خارج بکنم. یه مشکلی که
ثابت چی تعریف میکنن
جا؟
چی؟ ثابت چجوری تعریفش میکنن؟ ثابت یعنی چی؟
ببین زوال ناپذیر رو باز همون چیز تعریف تعیین میکنه،
زوال ناپذیر برای جعل مرکب.
آره ثابت رو میگه ببین الان شما تقلیدن از یه کسی،
ثابت یعنی غیر تقلیدی، یعنی علتش رو خودت
میگه تقلیدن از یه کسی یه چیزی رو قبول میکنی و اون حرفه مطابق با واقع هست، خب ولی شما از یک مسیر درستی که بگی که آیا خودت میدونی به این نرسیدی، این ثبات نداره. مثلا اگه بیام مثلا بگم خودت میدونی، مثلا تزلزل پیدا میکنی و به هم میرزه و حرف. آره این لذا همین الان میخوایم همین نوعی ارزیابی بکنیم، همین نوعی ارزیابی بکنیم. ببینید اونایی که میگن صادق، خب جناب استاد بفرمایید که ببینید شرط صادق بودن این خروجی عملیات یقینیه، یعنی ما میخوایم تازه به یه چیزه میخوایم به چرا کنیم میخوایم بفهمیم مطابق واقع هست یا نه. خب اگه مطابق با واقع باشه میشه صادق دیگه، لذا این شرط درست اینه که شما بیایید، یعنی به جای این که بگی صادق این حرف، بگی که اعتقاد به صدق داریم، اعتقاد به صدق شرطه. چه فرقی میکنه؟ یکی بگه همین فرقی که نوشته هم میکنه.
بگه من فکر میکنم صادق مهم نیست که نفسیه
کدوم نفسیه؟ خب کدوم بهتره؟
اون نفس الامر اونی که تو نتیجه میاد، این خب؟ نفسیه اینی که تو فرایند میاد.
آه یکی دیگه توضیح بده، این هم فرد توضیح بده همینو که چرا ما داریم شرط صادق رو بر میداریم. این شرط صادق نباید باشه، باید شرط اعتقاد به صدق باشه.
خب این تو نتیجه حاصل میشه دیگه.
چیه تو نتیجه؟
تقابر رو میگه چون
صادق بودن رو شما میگه یکی از مؤلفاش اینه که صادق باشه. این میگه نه صادق نباید بیاری، باید بگی باید من یه اعتقادی دارم، معتقدم که این اعتقاد صادقه و بعد دلیل براش دارم.
اون نتیجه یقینه، اون دنبال فرایند یقین، فرایند یقین اعتقاد صادق بودنه، نه
اینکه صادقه. این خوب بود. شما
برای اثبات صدوق
این چی؟ ببینید میگه اصلا ما میگیم یقین یعنی کی به معرفت یقینی میرسیم؟ شما میگه که چه مؤلفه هایی داره این؟ میگه مؤلفه هاش اینه که یه اعتقادی وجود داشته باشه و صادق باشه. میگیم که خب دیگه دنبال چی میگردی؟ اعتقادی که صادق باشه. ما می‌خواستیم بگیم که این معرفت یقینی خب از این مؤلفه را داره. مؤلفه اعتقاد کتن باید باشه، من اعتقاد رو باید معتقد باشم مطابق با واقع هست و دلیل براش داشته باشم. اگه گفتی صادق، صادق یعنی اعتقادی که دلیل براش داری. خب این دیگه مؤلفه معرفت یقینی نیست، این خروجیه، یعنی میشه یقین متقن، اون چیزی که بهش یقین داریم، اون چیزی بهش یقین داریم. ما خواستیم ببینیم چه مؤلفه‌ای داره، دیدیم که باور صادق و دلیل یعنی دلیل اینجوری ها، دلیل از راه علت بهش دارم، علتش رو میدونم، حالا یا علتش روشنه یا علتش رو با حد وسطش به دست میارم. این یه نکته. بذار مثلا جناب استادی یزدان پناه میگه که این اعتقاد به صدق گزاره میگه اول به جای پس به جای چیز بگیم. این جناب استادی یزدان پناه شو میگه اولین شرط مثل بقیه اعتقاد است، یعنی اعتقادو میخوایم. دو اعتقاد به صدق گزاره رو میخوایم، یعنی همون حرف بو علی و ارسطو. مثلا ایشون میگه که بو علی وقتی میگه که بو علی چی میگفت؟ بو علی میگفت که اعتقاد شرط اولشه، شرط دومینشه معتقد است که ممکن نیست این گزاره صادق نباشند. میگه این دوتا شرط همون شرط اول بو علیه، چون اعتقاد به صدق گزاره چی خارج کرده؟ شما اولش که میگید مثلا باید اعتقاد باشه، مثلا بحث شعریات و اینا رو خارج میکنید. وقتی میگید معتقد است که ممکن نیست این گزاره صادق نباشد، مثلا ظنیات رو خارج میکنید. من معتقد یه امر ظنی رو اینجوری نیست که معتقدم که این ممکن نیست صادق نباشد، نه ظن دارم ممکنه صادق، یعنی جزء زنون ممکنه کاذب باشه. یه امر خطابیه، یعنی با مسلمات و اینا هم بهش رسیدم، وقتی با مسلمات بهش رسیدم ممکنه که واقعا درست نباشه. خب لذا این گفتیم این شعریات، این ظنیات مثل خطابیات و اینا، مثلا اینا رو خارج میکنه. لذا میگن این دوتایی که ما داریم میگیم همون شرطیه که بو علی میگه که اعتقاد. حتی خب تو اون متنی که ابو علی دیدیم سه تا، همین سه تا شرط گذاشته بود. به صدق گزاره الف اعتقاد دارد، معتقده که ممکن نیست این گزاره صادق نباشد، و زوال ناپذیر بودن. رضایشو میگه ببینید اگر میگیم که اعتقاد خالی، نه اعتقاد به صدق گزاره. صدق ما توی بحث چیز خوندیم دیگه، تو بحث علم و اینا خوندیم. ما داریم در مورد این که این گزاره، این مفهوم و این صورتی که ما داریم چیه؟ تطابق با، یعنی محکی. داریم در مورد این که اعتقاد به مفهومش تعلق نمیگیره، اعتقاد به محکی این مفهوم تعلق میگیره. خب اینا که دیگه تو بحث چیز خوندیم، یعنی اعتقاد به محکی گزاره نه مفهوم آن. محکی یه دقتی داره، نگفتیم اعتقاد به خارج لزومن خارجه، ولی دقتش برای کجا بود؟ تو بحث وجود ذهنی هم داشتیم که بگیم ورا، نمیگیم خارج لزومن. فرقش چیه؟ میگیم من یه گزاره دارم، منظورم از این که این با اعتقاد دارم به این گزاره که مفهومش نیست، منظورم محکیشه. محکی کجاست؟ خارج کجاست؟ غیر از ذهن. این یه چیزه؟ آفر، میگفتیم محکی چرا نمیگیم؟ چرا نمیگیم خارج، میگیم محکی؟ چون میگیم محکی کلشه به حساب شده، یه ورا. شما مثلا یه موقع دارید در مورد یه قضیه دارین که الانسان کلیون، اونجا هم محکیش مد نظر نه مفهومش، با جونی که کلن توی عالم ذهنیم. گفتیم محکی یعنی ورای این قضیه، ورای این قضیه ممکنه ورایش ذهن باشه. اون موقع داریم با یه ذهن فوق ذهنی داریم نگاه میکنیم و حرف میزنیم، یعنی انگار خود مفهومو سویه کردیم، به عنوان موضوع مورد مطالعه داریم در موردش حرف میزنیم. خب لذا اگر حکایتگری فقط باشه، همه اون حرفایی که اونجا زدیم یعنی حکایتگریه دیگه. چی بود شرط دومش؟ این اعتقاد به صدق دارم، یعنی معتقدم که حکایت میکند به نحوه حکایتگری و کاشفیت داره. ببین حکایتگری و کاشفیت، یعنی اگر بگیم این حکایتگری عینی، ممکنه این حکایتگری به شکل مثلا همون شبهی و اینا باشه، حکایتی نه، الان این نفسیشو نیاورده، ولی این الان کشفه، اصلا مفهوم هم یه امر نفسیه دیگه، یعنی یه چیزی در درون منه، در نفس منه، نه مثل وجودهای. چرا بهش میگم وجود ذهنی؟ چون که تقرر نفسانی داره. فقط این نه، تقرر نفسانی کاشف. لذا اعتقاد و مطابقت قضیه که میگیم حتما حکایتگری کاشفانه رو میگیم، حکایتگری که کشف رو به ما میده، نه حکایتگری مثلا شبه، حکایتگری اینجوری که همینجوری حالا یه حدودی داره نشونش میده. عینیت باید باشه. خب شما لذا این اعتقاد به صدق، نه خود صدق، این تأکید بشه دیگه، اعتقاد به صدق. الان داریم رد میکنیم اون اینی که اینجوریه، میگیم که اعتقاد به صدق نه خود صدق. خب سومین شرطی که میگن با همون شرط زوال ناپذیری و جزم و جازمیته. حالا یه الان برمیگردیم اون شرط موجه رو هم باید یه نقدی بکنن. میگن که این که احتمال صدق نقیض قضیه منتفی باید باشه، همینی که میگه زوال ناپذیره. منتفی بودن احتمال صدق نقیز قضیه و گزاره، همون چیزی که جزم به ما میده. من باید بگم که این اعتقاد خلافش نشدنیه. اگر اینو نگم، کسی که مثلا یه قضیه رو مثلا طرف اعتقاد داره ولی جزم نداره، در واقع باور نداره دیگه، باور اون اعتقاده که میخوایم برای یقین باشه اعتقاد نداره، ظنیات میشه دیگه، ظنی داره مثلا. جزمی باید باشه، اون همون چیزی که توی در واقع چیز تامین میکنه، شروط بو علی. ببین یه چیزی که تو کار جناب افلاطون داشتیم، موجه. خب این موجه رو اینجا تو این شرط همین زوال ناپذیری توضیح میدادن که باید از راه دلیل بیاد. اونجا یه ابهامی داشت، یه ابهامی داشت که توجیه رو چجوری میگن. ولی اصل این که شما برای این اعتقادی که معتقدی صادقه و احتمال صدق نقیزش رو نمیدی باید توجیه داشته باشی، این شرط رو جناب استاد اومدن دو شرط کردن. یکی اصل این که توجیه داشتن، یعنی توجیه داشتن اعتقاد. من یه اعتقادی دارم، همین اعتقادی که داریم میگیم دیگه، اون الاعتقاد، همین اعتقاد از بول، این اعتقاد باید توجیه داشته باشه. ولی این شرط که همین شرط موجهه، چرا فقط این کافی نیست؟ چون اگر شما این آره یه نکته اصلش باید بگیم اینه که این شرط چهارم اگر این شرط نباشه، اصلا یعنی اون ستای قبلی نبوده که این نیست. خب یعنی اگر این نباشه اون ستا، حالا مثلا من یه چیزی همین جوری پروندم دیگه، توجیه ندارم برای باوری، برای یه حرفی که معرفت نمیشه، شناخت نمیشه، شناخت بدون توجیه، من هیچ دلیلی ندارم اینجوریه. شهود که دلیلش اینه که دارم شهود که ده، من خودش پیش منه. خب لذا میگه که اگه شرط چهارم محقق نشد، معلومه که اون شروط دیگه، مخصوصا اون شرط سوم که احتمال صدق نقیزش رو نباید بدی، معلومه که محقق نشده که شما توجیه ندارید براش. نه آخه میگه شما همین که اعتقاد جزمی داری نمیتونی بگی علم دارم، باید این اعتقاد جزمی از این راهی به دست اومده باشه. اعتقاد جزمی باید از راهی به دست آمده باشه. ببین اینجوری میشه دیگه، من یه اعتقاد به صدقی دارم و جزم دارم.
پس یعنی وقتی صحت اعتقاد جزمی دارم یه راهی بوده دیگه،
نه
اصلا جزم شکل نمیگیره.
نه جزم ممکنه من از یک راه غیر صحیح به جزم رسیده. به این جزم نفسانی و یقین نفسی باشه، نه یقین نفسی. میگه باید اگر میخوای بگی که واقع همین جوریه و دلیل داشته باشی، و یعنی تو که جزم داشته باشی کافی نیست.
زوال ناپذیر اینو
چیز میکنه.
نه آره خب تا اینجا که چیزی تامین نشد، نه جزم ذهنی طرف واقعا از سر تعصب، از سر تقلید، از سر نه عاطفه، نه من یک باوری دارم. یه با اصلا ببین اینا که دارن میگن، یعنی ارسطو ابن سینا این حرف رو میگن، میگن اگر با اگر میخوای جذب داشته باشی باید از راه علتش بدونی. تا اینجا که علت نیومد، تا اینجا فقط اومد من اعتقاد دارم، معتقدم گزاره صادقه و میگم نقیض این گزاره نمیتونه صادق باشه. بعد میگیم که خب الان چرا؟ میگه دلیل دارم.
آیه باز همینو سر زبون میارم صرفا. ما میگیم خیلی خوب، من به زبون که کار ندارم، اما تو مغز چی میزنه؟
خب
اگه تو مغزش واقعا جذبه و منتفی بودن احتمال صدق نقیض قضیه هست، این به این معناست که حتما دلیل داشته، وگرنه بدون دلیل اساسا تکمیلا نمیتونه به این نقطه برسه.
خب الان ما دنبال همین هستیم که اون مؤلفه‌ای کسی که خود به یقین نفس الامری برسه دیگه در بیاریم. نمیتونیم بگیم هر کسی، مثلا الان یه کسی هست که مقلده، مقلد جازمه، مقلد جازم نیست؟ خیلی جازمه. خب اتفاقا اون خیلی جازم، از فیلسوفا هم جازم تره.
جذب ذهنی
خود مشترک جازم
تره. آره
جذب ذهنی
نداره، جذب نفسی داره. خب نه الان که هنوز نگفتیم، اون که هنوز، یعنی اگر اگر جزم عقلی با دلیل داره اون موقع محقق میشه. میگن جزم لذا میگه که این شرط رو، این شرط حتما باید بگیم که توجیه داشته باشه، و یعنی اگه نگیم فرقی نمیکنه. میگه من نه، میگه من جزم نفسی ندارم، جزم عقلی دارم. میگن اون موقع سوال میشه خب میشه بفرمایید چه جوری جزم عقلی داری؟ اون موقع باید توضیح بده که من دلیل دارم.
در واقع یعنی در واقع توضیح دهنده شخص
سوم. نه میگه
جزمو چجوری به دست آوردی؟ یا من چون دلیل داشتم جزمم، وگرنه بدون دلیل اساسا جزم شکل نمیگیره.
اصلا اینجوری خوبه که بگیم، میگه که اگر این شرط چهارم محقق نباشه، نشون میده که شرط سوم محقق نبوده. کسی که توجیه نداره برای اعتقادش، پس احتمال صدق نقیضش رو منتفی نمیدونسته. خب اگه احتمال صدق نقیض منتفی نمیدونسته دیگه اعتقاد،
یعنی یه نفر جذب داره ولی دلیل نداره.
نه نه، اونجا اونم میشه گفت. مثلا میگی مقلد، خب مقلد جزم داره ها،
ولی دلیل نداره.
جزم داره دلیل نداره، خب ولی جزم اگه خوب واکاویش کنیم که بگیم تو خودت میدونی، یعنی این که احتمال نقیضش رو احتمال اصلا نمیدی، بیاد توی بازی فکر فلسفی ها، نه رو تو بازی فکر مقلدانه، اون موقع از گارد خودش خارج میشه. یا مثلا کسی که مثلا یه سری حدس عرفی میزنه، مثلا این طرف یه سری جا میگه، بعدش دیگه انقدر از روز براش روشنتر پاش میمونه، هم وسای تقلیدی وسای یه بس. یعنی این شرط همون شرط علت داشتن رو داره باز میکنه. یه پنجمی که به نظرم آجاها خودشون میفهمن که ما حرف بو علی اینا رو باز کردیم ولی خیلی وضوح میده به اون حرف، اینه که باید اون دلیله، باید اون وجه اعتقاد، شما میگی باید موجه باشه، وجه اعتقاد باید ذاتی و حقیقی و نفس الامری باشه. وجه اعتقاد ذاتی و حقیقی و نفس الامری، نه عبارت اخرى همه. این همونه که اونجا بو علی اینا گفتن که باید یا اولیات با یعنی بیان باشه، یا هم این که با حد وسط که دلیل یعنی علت تامه اون اتصال صغرا به کبرا هست باید داشته باشیم. چون میگه اینو دقت بکنید، باید این وجه اعتقاد، الان من یه بحثی که توی معرفت شناسی غربی کاملا این شبهه اومده تخریب کرده رو، متنی که مال همین مشکل گیتی هست و میخونم براتون، ببینید با کدوم یک از اینا اون داستان نمیخونه. یعنی یک کسی از اعتقاد داره احتمال نقیض هم منتفی میدونه، از راه دلیل هم به دستش آورده ولی به خطا رفته، دلیلش مغالطیه. یعنی دلیل مغالطی و خطا را خارج میکند. اعتقاد داره، اعتقاد به صدق هم داره، نقیضش رو منتفی میدونه، دلیل هم داره براش، ولی این دلیل خطا توش هست. حالا یا تو مقدمهش در یه مقدمه توی ماده قصی شکل استدلالیش جایش داره خطا را پیدا کرده، لذا این کسی که اینجوریه مثلا عملا چون از راه اون دلیل حقیقی و نفس الامری به دست نیورده دچار جهل مرکب میده، فهم کنه میدونه ولی در واقع اون اعتقاد صحیح نیست. خب؟ یا به صورت جدلی رسیده به اون، با روش جدلی و اینا رسیده، استدلالش اشکال داره. خب؟ باید علتی که میاریم علت علم باشه، نه باید من به یقین، همین همون حرفی که میگه مگه باید یقین نفس الامری باشه، نه یعنی یقین نفسی که عالم داره. خب؟
این توی جدلی ما احتمال صدق نبی میدیم، این داره جدل میکنی احتمال صدقش هم هست.
اون کسی که رفته خودش توی جدل یه دلیلی اومده براش، دلیل کلامی آورده مثلا از راه مشهورات و جزم با دلیل احساس میکنه، داره میگه اگه من اعتقاد دارم دلیلش هم اینه، کاملا توی حالت جازم موجه داره به سر میبره. آفرین، ما میگیم که شما میریم موقع چه اشکالی میگیریم، میگم ببین الان توی این جزمی که تو رسیدی از مشهورات استفاده کردی، مشهوری ماده مشهوری که شما رو به یقین نمیرسونه. خب لذا میگن که الان چه اتفاقی افتاد، این شرط موجه بودن، این که اینجا افلاطون به شکل کلی گفته بود باید موجه باشه، خب اینجا بقیه دیگه اومدن چیکار کردن، اومدن این توی زوال ناپذیری که زوال ناپذیری باید چی داشته باشه، باید از راه علت حاصل شده باشه و علت هم باید یا بیان به نفسه باشه یا هم این که برهان باشه، یعنی توی امور این اعتقاد این ذاتی حقیقی نفس الامری میگه چیه؟ میگه که یا بیان به نفسه است مثل همون قبلی ها، یعنی اولیاته، یا اگر نظری باشه برهانه در نظریات. میگه تو امور نظری باید برهان بیاری، یعنی باید هم ماده یقینی باشه هم از اون اشکال، هم روش و اون روش قیاسی باشه و هم تو قیاس هم از اشکال منتجش استفاده کردی تا به یقین برسی، و الا منطق
جدید این فرقی نمی‌کنه.
منطق جدید که یعنی منطق جدید اشاره به دانش چیز میکنید، دانش منطق جدید میکنید، نه هم اصلا مثلا حالت این داره که اصلا انگار باید مثلا از شبکه 4 بزنی شبکه کودک، مثلا اینجوریه شبکه پویا بزنی، خب یعنی عوض فازش عوض میشه.
اون انتقاداتی که ما منطقه عرصوی داریم
نه اینجا نیم، ما که توی یقین مونیم، ما اونجای مثلا فرض کنید الان یه بحث بعدیمون بعد از این مؤلفه های یقین، فصل بعدی چیه؟ فصل بعدی اینه که ایشون میگه که ما الان کلن رو اولیات داریم قصه رو میبندیم، خب کلن داریم فلسفه رو میگیم یا اولیاته یا بعد برهان بیاریم، پایه فلسفه میشه اولیات، تنها پایه فلسفه میشه اولیات. یه کار اینجوری میکنیم، یکی میاد میگه که نه ما یه پایه دیگه هم داریم که شهود عقلیه، انجا مستاد میان تسبیب اینا، خب توسعه خود همین فضای کار منطقیه برای توسعه فلسفه.
نه
جناب استاد از آن پناه میگن که اینا فیلسوفا همه دارن استفاده میکنن ولی هیچ کی بهش تصریح نکرده. خب نشون میدن خب الان اینجا داری چیکار میکنی، داری کار فلسفی میکنی، از اولیات که نه داری از شهود عقلی استفاده میکنی برای توجیه. حالا اینو بحث بعدیمونه. خب اونجا شما کلا وارد یه دستگاه چیز دیگه میشی، یعنی الان ببینید الان همین بحث باور صادق موجه، شما الان معرفت شناسی برید بخونید همین بحث میاد، میگن فلسفه، یعنی منطق و فلسفه رئالیست و واقع گرا اونی که معتقده که این باور صادق موجه هست، نه اینجوری با اونو میاره میذاره وسط. بعد یه اشکالاتی وارد شد، یعنی نگاهی که ما باور صادق موجه بهمون یقین چیه، اون باور صادق موجه است. این قصه، حالا نمیدونم اسمش تون رفرنس انگلیسی اسم طرف چیه، اسمش رو گذاشتن اینجا آقای شادمهر، تو همه ترجمه های هم دیگه شادمهر معلوم شد. خب امروز بعد از ظهر مهتاب دختره جان، نه خب مشکله گیتیه رو بخونم براتون، این کتاب بسش تموم شد. میگه که یقین اعتقاد به صدق گزاره‌ای که نقیضش رو منتفی میدونی، توجیه داری به اون توجیه ذاتی به نفس الامریه. نه اینو اگه اسم کوچک بگیم جسارت میشه. خب جمع استاد هم این هم ایشون هم میگه ببین، میگه اما همون حرف ارسطو ابن سینا استفاده کم رزولوشنش رو زیاد کردم. من میگم که میگم این همون، این دوتا همون شرط اوله بو علیه، این شرط دوم بو علیه، این دوتا هم شرط سوم بو علیه. خب شادمر اینجا نیست. خب بذار این کتاب آشنایی با معرفت شناسی بذار براتون بفرستم شما، آشنایی با معرفت شناسی. خب حالا الان بذار من بخونم اینو، بعدا براتون فایلش هم بفرستم. صفحه 61-62 دقت بکنید. امروز بعد از ظهر مهتاب دختر آقای شادمهر به او گفت یک تلفن گوش کنید دقیقه، خواهد ببینید میتونید تشخیص با این قدش کنید، قایتا میتونید. امروز بعد از ظهر مهتاب دختر آقای شادمهر به او گفت یک تلفن همراه خریده است. شادمهر به مهتاب بسیار اعتماد دارد و گمان هم نمیبرد در چنین اموری دخترش بخواهد او را بفریبد. پس او بر اساس اعتمادش به گفته مهتاب باور میکند که دخترش یک تلفن همراه خریده است. کمی پس از آن یکی از همسایه‌ها در محوطه مشتری مسکونی آنها از شادمهر میپرسد که شنیده است یکی از اعضای خانواده وی تلفن همراه خریده است. شادمهر با اطمینان پاسخ میدهد آری میدانم که یکی از اعضای خانواده‌ام یک تلفن همراه خریده است. با این همه شادمهر از دو موضوع کاملا بی اطلاع است. یک، مهتاب او را به گونه کاملا غیر منتظره فریفته و به او دروغ گفته است. دو، همسر شادمهر امروز بدون اطلاع او یک تلفن همراه خریده است. قصه داره جای جالب میشه. این مورد در نگاه آغازین تا اندازه‌ای معماگونه به نظر میرسد، ولی درباره آن میتوان پرسید وقتی شادمهر به همسایه اش پاسخ میدهد آری میدانم که یکی از اعضای خانواده ام یک تلفن همراه خریده است، آیا او واقعا به این گزاره معرفت دارد؟ میگن که این معرفت دی باور صادق موجه میخواد باور صادق موجه رو بزنه زیر بارش. احتمالا به سختی به توان پذیرفت شادمهر گزاره یاد شده را میداند، اما باید دید چه مشکلی در میان است. از این رو پیش از هر چیز باید دید آیا بر مبنای تحلیل متعارف میتوان گفت شادمهر گزاره یاد شده را میداند. اساسا تحلیل متعارف باید شرطهای لازم در مفهوم معرفت را چنان بازگوید که بر اساس این شرط‌ها بتوان وضعیت مواردی مانند این را مشخص کرد. میگن الان توی وضعیت تو چجوری با این باور صادق موجه داری توجیه می‌کنی. بنابر تحلیل متعارف معرفت دارای سه شرط باور، صدق و توجیه است. اگر در مورد این شرط‌های لازم سگانه فراهم باشد، پس آن مورد شرط کافی برای معرفت بودن را نیز دارد. از همین رو باید دید آیا هر کدام از این شرط‌ها در این مورد یافت می‌شود. مورد یاد شده را چنین می آزماییم. شرط باور. خواهد ستا رو بگه و آزمایش کنه. شادمهر گزاره یاد شده را باور دارد. پس او به عنوان شناسنده دارای حداقل ارتباط لازم با این گزاره به عنوان متعلق شناسایی است. شرط صدق، گزاره یاد شده گزاره صادق است و مفاد آن با واقعیت همخوانی دارد. گزاره اینا، گزاره یاد شده این بود، یکی از اعضای خانواده شادمر یک تلفن همراه خریده است. چون همسایه توی چیز نگفته که کی، گفته یکی خریده. آیا در واقع نیست چنین است؟ آری، زیرا یکی از اعضای خانواده وی همسرش یک تلفن همراه خریده است. شاید بگویید این گزاره به گونه اتفاقی صادق از کار در آمده است. اولا این از همان موارد معماگونه در موضوع است. ثانیا این تأثیری در موضوع ندارد، زیرا فعلا واقعیت همان گونه که این گزاره، همان گونه است که این گزاره میگوید. این هم از صدق. شرط توجیه، شادمر در باور کردن این گزاره توجیه دارد. او به گفته مهتاب کاملا اعتماد دارد. پس نمیتوان گفت او هیچ توجیه پذیرفتنی در باور به این گزاره نداشته است. شرطهای لازم در تحلیل متعارف به سته، یعنی باور صادق توجیه دار، خب اینا رو مخفف میکنند اینا همش من. شرطهای لازم در تحلیل متعارف باور صادق موجه در این مورد مصداق دارند. از این رو باید بتوان گفت شادمر گزاره یاد شده را میداند. اما وقتی دوباره به خود داستان برمیگردیم، به سختی میتوان چنین چیزی را پذیرفت، زیرا در هر حال اگرچه باور موجه شادمر تصادفاً و از قضای روزگار صادق از کار در آمده، این به آن معنا نیست که بتوان گفت این گزاره را میداند. این آقای گفت که با یه چنین مشکلی اومده کلن زیر پای باور صادق موجه که از فضای یونان اومده و اینا کشیده، بعد دیگه معرفت شناسی کشیده شده به اینکه خب حالا چیکار کنیم، ما که نمیتونیم یقین پیدا بکنیم. داستان، این داستان شروعه دیگه، کلی مقاله و اینا نوشته شده و کلی بحث اومده روی این قصه. بعد این دیگه چیز شده، مثلا فرض کنید شما میشه الان معرفت شناسی انواع دارید، بعد خیلی چیز دارن. ما یه استاد دانشگاهی توی دانشگاه ما فلسفه میخوندیم، درس معرفت شناسی دادیم، ما دانشگاه شهید بهشتی بودیم، استادمون یتلمی دانشگاه تهران بود. یکی از این انواع معرفت شناسی هم داده بود، ما تحقیق کرده بود. بعد خب اونجا مثلا توی، یعنی اینجوری حساب نکنید، مثلا یه هیمنه با این حرف رو درست میکنن، بعدش هم اینجور بحثا تفصیل نیفته تو ذهن. مثلا این که آقا ببین، الان باید بگین خودتون ببینید چی. حالا خلاصش اینه که میگم با معرفت شناسی میگیم که حالا چیکار کنیم. میگه که سازواری خوبه، هر معرفتی شناخته مجموعه گزارایی که سازوار بود با هم دیگه، انسجام داشت، انسجام. میگه تئوری صدق تو چیه؟ میگه انسجام. میگه بعد یه بحث، یه مجموعه بحثی که ارائه میدی، این به شرق غربش به هم گول نزنه، یه انسجام داشته باشه این بحثی که داری ارائه میدی تا ما بهت اعتماد کنیم. میگیم دیگه چی؟ میگه که کارکرد، کارکرد گرایی. میگه باید الان این چی میگی به چه دردی میخوره؟ اگه مثلا این معرفتی، شناختی که داری میدی الان سودمنده، میتونیم باش یه چیز را بندازیم، این دیگه شو تئوریای صدقا. میگه خب حالا صدقا چیکار کنیم؟ اینجوری که صادق موجه و اینا که به هم ور میشه دیگه، هیچ کیش که اینجوری نداره، هر کسی با یه توجیهی میاد. این الان ببین، همه مثال ببین، طرف هم باور داره، هم صادقه، هم توجیه داره براش، ولی آخه مثلا قصه داستان یه چیز دیگه است. ببین خیلی جای دیگه هم ممکنه همینجوری باشه. مشکل این، مشکل گتیه چیه؟ خیلی ساده است برای طلبا. من توجیهش چی بود؟ توجیهش اعتماد به دخترش بود. طرف خودش احتمال صدق رو منتفی میدونه.
اگر ازش واقعا رو پشتی میدونه، واقعا زنیه، او امکان داره که یه بار نقطه دور رو بزنه، داره واقعا، انقدر چیز نیست.
حالا مثلا میگه امکان داره، ولی دیگه مثلا یه گوشی همراه، مثلا ما که لارجیم دیگه، مثلا ماشین براش خریدم مثلا برای گوشی هم دروغ میگه. البته خب مهسا زیاده، من نمیخواستم به ولی واقع بچه الان شما برید مثلا همجای سرت بزنید مشکله گتیه، الان مثلا اصلا توی هم انسانی دایتایار بزنید ببینید چقدر مثلا تو خود کشور خودمون مقاله در مورد این نوشتن، لا برید نمیم چی میشه گتیه پرابلم مثلا چی یه چیزی حالت انگلیسی شما من نسید آره ادموند ازا این توی فضای معرفت شناسی با هم، یعنی اون چیزی که اومده اینه، این ضعیفه واقعا، میدونی اینا مثلا خودمون ای بدن خودمون بدجور قربه قربهش میکنیم دیگه. اولا صادقش رو که قربه قربه میکنیم، میگه بابا صادق که ما میخوایم به صدق برسیم، حتی خیلی قربه قربه فرقش اینه که من باور صدق دارم این صادق، میگم صادق که باید آخرش بگیم صادق، یعنی میخوایم مطابق با واقع ببینیم هست یا نفس الامر هست یا نیست، اینجا میرسیم به مطابق، اینجا که رسیدیم میگیم اگه این بود یا خروجش اینجوری بود میگیم صادقون، ولی هم اول میگی صادق که دیگه تموم شد کار. خب بعد موجه، همینجوری موجه کلی که یعنی چی؟ موجه که نشد دلیل. خب
خیلی سرس تو همون سه خیلی سرسری، حالا که بالاخره مطابق در آمده چون وضعیه، حالا که مطابق، حالا مثلا من یه گزاره بگم موجودی با خصوصیات فلان 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 وجود داره، از غذا هست، پس
من یقین بشم چون
رفتی
داری تصادفات تطابق تصادفی که میگه که اون چون رفته رو چه میگه من کاری با فرق نمی کنه تطابقش تصادف، میگه شرط گذاشتی، شرط هم الان حاصله دیگه، گفتی باید موجه باشه دیگه، مثلا دیگه کدوم آدم بیعقلی توی گوشی تلفن وان، مثلا اون دختره که خیلی نگذارن رو پیش تلفن درو بگم، یه چیز دیگه میگفتن مثلا، نه حالا ترجمه است دیگه اون چی میگه، نه منظورم ارزشمندیش نیست. خب نه چون اینو چیز که مثلا هر جا برید همینه، مثلا من توی کتابا نم حالا چی شده، یکی اول مثلا ترجمه
فارسی گفته
میگم دیگه، ترجمه که مثلا اول ترجمه کرده، نه
گتیه فرانسوی نبوده،
نه میگم اسما رو که میذارن خب این از این بحث، با اهمیت این بحث اینه که شما میگید که ما الان رسیدیم به این که ما یک اولیات به عنوان پایه فلسفه است، یعنی فلسفه داره ادعا میکنه که آقا من، چون این برهان هم چی میشه، برهان هم میگه باید مواد من از اولیات باشه دیگه، رسیدید به این که پایه فلسفه که فلسفه باید رو اون سوار بشه، چون میخواد شما یقین نفس الامری بهتون بده، باید اولیات باشه و از اولیات کلن قصه شروع بشه و باید بتونید مبتنی بر برهان با استفاده از اولیات و اون روش قیاسی هید آداتو هید آورداتونو و یقین امور یقینی فلسفیتون رو زیاد کنید، هی زیاد کنید برید جلو و یه دستگاه فلسفی بسازید. این یکی از اضلاع بحث روش عقلیه، روش فلسفه که یک روش عقلیه، روی یقین زوم کنیم یه چنین چیزی باید در بیاد، باوری
که میگن اعتقاد ما گفتیم که بنابراین برهانی باشه، اینو برای همه ما قائل باشیم یا نه، چون برای بعضی نمیشه برای بعضی ننویشیم که اولیات و برهانی باشه.
ببین همه اینا میگفتن، همه
آرامی چی میگه
همه این همه این قسمت رو که میگفتن آره همه، یعنی بعد از ارسطو گفته ما از راه علم به علل یقین پیدا میکنیم، بعد علت تامه شو بدونیم، علت تامه هم یا یه امره و یه نیه خودش یا هم این که باید براش حد وسط بیاریم. از اونجا این کاملا ثابته. توی این زوال ناپذیری میگن چیزی زوال ناپذیره که دلیل چیز داشته باشه، دلیل از راه علت تامه داشته باشه. مشکل اینجا تو همین شرط این که ما آیا صدق رو شرط کنیم توی یا صدق خروجی کاره، یه مشکل هم که چیز داشت دیگه، یه مشکل هم گوه کتاب، یه مشکل هم با جناب خواجه داشتیم که اینجا چی میفهمودن استاد؟ فهمودن که ما شرط صادق و مطابقت رو تو شرط صادق یادتونه تو فارابی صادق رو میگفت مطابق با واقع باشد. شرط دوم فارابی ببینید، مطابق با وجود خارجی شی باشد. یا مثلا توی خود خواجه این مطابقت با واقع رو می آورد. مطابقت با واقع میشه همین صادق، مطابقت با واقع باشد یعنی صادق باشد. این یه اشکال بود که ما ببینید نیاز به قید مطابقت نیست و نباید بیاری. سمی صفحه 103 می فرماید که صرف حضور قید مطابقت با واقع گرهی رو نمی گشاید و پرسیدن نیست که فاعل شناسا چگونه می تواند این قید را احراز کند. اگه احراز کرده باشه که میشه خروجی کار دیگه، اصلا دیگه خوب میشه خودش یقین. اگه این شرط شما آورده باشی که بگی احرازش بکنه، میگیم که خب مطابقت با واقع چجوری به دست میاده، یعنی سوال حل نکردی، یعنی به درد نمیخوره توی شروط بیاد. بو علی از عالم آغاز کرده و گفته است که اعتقاد یقینی باید زوال ناپذیر باشد و از راه علتش حاصل آمده باشد. لازمه این سخن چنان که گذشت مطابق با واقع بودن یقین نیز هست. میگه بله لازمه این سخن که بگی من معتقدم که این مطابق با واقع و زوال ناپذیره، یعنی دلیل از راه علت براش دارم، لازمش اینه که مطابقت با واقع هست. ولی اونجایی که تو نمیتونی شرط مطابقت با واقع بیاری، اعتقادی صفحه 104 اعتقادی زوال پذیر است که عالم در دستیابی بدان از راه مخصوصی که آن را نتیجه میدهد وارد نشده باشد. بنابراین بوعلی در اینجا راهی را که به صورت یقینی به واقع میرساند معرفی میکند. قضیه یقینی است که یا از اولیات باشد و یا از حد وسط به دست آمده باشد. لذا میگه اگرم قید آوردی دیگه قید احترازی نیست، قید مطابقت بری تو شروع، قید توضیحیه. یکی دیگه هم که توضیح میدن توی همین در واقع بیان به خواجه چی بود؟ آره اینو هم چیز میکنن نقد کردن که عرض شد که آقا ثابت به عنوان یکی از شروط که میخوای چیز رو ثابت خارج بکنی، میخوای اعتقاد تقلید مصیب رو خارج بکنی، میگه اساسا اعتقاد تقلیدی علم نیست و نیازی به این شرط نیست، چون اعتقاد تقلیدی اگر ازش بپرسی آیا میدانی الف به است، میگه نه نمیدانم الف به است، چون که یه کسی دیگه که اعتماد داره، همین الان همینجوری بودی بنده خدا، میگه میدانی که، میگه میدانم که چون به دخترم اعتماد دارم که راست گفته میدانم. میدانم اینجوری که نشد، شما باید از راه علت آورده بشی. این از این بحث، ما بحث شودقلی و انشالله فردا بحث میکنیم توی فصل سومه. این فصل بحث شودقلی کلن توی مخصوصا تو مدرسه ای که ما این خیلی مهمه، چون اصلا وقتی داره تدریس میکنه داره با این پیش‌فرض، اصلا خود همین اومده یه تفاوتی. حتی مثلا تو روش تدریس شما مثلا دائما به جای اینکه مثلا تو بدایه اینو ما شدید اجرا میکنیم، تو نهایه باز مثلا کم غلظتشو میری پایین، که میری تلاش میکنی که طرف ببینه با عقل خودش، با شهود عقلی ببینه این قصه رو. میگه این اگر این صورت گرفت، یعنی با شهود تصور دقیق بحث تونستی این بحث فلسفی رو ببینی، کار تمومه دیگه.
در این نجدوهای انماسورس
نجدوها، چون تو فلسفه میگی بحث شهوده دیگه، یعنی ببین اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم اولیات بگید، شش تا بدیات، سه تا بگید، عدسیات، شاهدات، متواترات، فطریات و مجرد تجربیات. عدسیات هنه حالا همین شش تا مجربات و تجربیات یکی هم دیگه، تجربی هم
دیگه.
آره نه همین هم یکی شده بارد با دو تا اصطلاح گفتی.
نه معروفش
همین اینجا رو یه بحثی که فردا انشالله باز دوباره بحث میکنیم. میگم ببینید توی متواترات که اصلا شما یه قیاس مخفی دارید، یعنی اینکه اینا باید تواتر برکز بشون مال باشه، یعنی یه قیاس. توی حدسیات هم باز دوباره میگید که یه حدس با مشاهده، بعد مشاهده مکرر صورت گرفته باشه. اینا حدس هم تو فطریات میگید قیاس خفی داره، تو تجربی مجربات میگید مبتنی بر مشاهده است، بعد تکرار شده باشه این مشاهده. لذا این چارتا که پایه نیستن، خود اینا هم پشت صحنه شون یه چیزی هست میمونه، اولیات و مشاهدات. خب مشاهدات رو چرا نشده پایه؟ چرا فیلسوفا توجه خیلی قابلش نگرفتن؟
کم سوخته هر کسی نمیتونه صعود کنه.
آه نه، مشاهدات اونجا که منظور شهود عرفانی نیست که، نه خطا مشاهده که میگه جزء یقینی هم بزنه، نمیگه جزء مواده. مشاهده رو میگی که الان شما میگید که این بدیهیات ست چی هن؟ مشاهده رو همین کشو میگید، میگه اینم بدیهیه. چرا الان این امر اون چهارتا رو میگیم یا قیاس خفی داره یا مشروط به یه چیز دیگه هم هست؟ فقط اولیاته که میگه صرف تصور دو طرف باعث تصدیق میشه. یا مثلا شما تو حتی قیاسات هم ها میگید قیاس داره ولی قیاسش باش هست فطریات یا قیاسات هم ها. تو مشاهدات چی؟ تو مشاهدات دیگه مبتنی بر چیزی جز مشاهده نیست. تجربات مبتنی بر مشاهدات، ولی مشاهده که خودش مبتنی بر چیزی نیست. چرا مشاهده رو تحویل نگرفتن و پایه فلسفه کلا رفته رو اولیات؟ خب تو همون دایره زیغش چرا؟ چون میگن نیومده بشه که مثلا مشاهده با عنوان یکی از پایه‌های فلسفه باشه. فلسفه میگه چرا نگفته باید یا اولی باشه یا مشاهده باشه یا به عد وسط براش بیاریم؟ اصلا هیچ کینی نگفته. با عنوان اینکه اون بیانه به نفسه مشاهداته. اون چهار تا رو که چی؟ اونا که اصلا مبتنی بر چیزه، مشاهدات که مبتنی بر چیزی نیست، دارم میبینم دیگه.
موضوعات فلسفه
میگن که مشاهده جزئیه دیگه، میگن اون شما جزئی میبینید، جزئی به درد چیز نمیخوره که، به درد فلسفه نمیخوره که. صلوات بفرست. وهمیات چی؟ عقل الان داریم، عقل وهمیات که به درد فلسفه نمیخوره که. نه به درده که همون فطریات و اینا هم درد میخوره، اینکه پایه فلسفه باشه. یعنی میگی که یه امری یا باید بیان باشه، میگیم بیان یعنی چی؟ میگه باید مبتنی بر اولیات باشه یا مشاهدات باشه، اینو نمیگن. میگن بیان یعنی اون که مبتنی بر اولیاته، یا هم باید براش حد وسط بیاریم. میگیم خب مشاهده که مگه اون چهار تا مشکل داره، این که مشکل نداره. میگه تو مشاهده شما الان قند میبینید، این قند جزئی رو میبینی، انسان جزئی میبینی، خب کل جزئی که چیز نه، اینو باید کنش دیگه ای برسونی که خب میشه کار عقلی دیگه، پایه نیست که. مشکلشون با این که حالا ما میخوایم فردای درسی این بحث رو بس کنیم که همین فصل سه این کتاب ها که چجوری مشاهدات بیاد بشه پایه دو، غیر از پایه اولیات یه پایه فلسفه بشه. و شما دا اینجا که دارید میگید تو بحث یقینتون، میگین یا بیانه به نفسه است یعنی مبتنی بر اولیات، یا مبتنی بر شهود عقلیه، یا هم حد وسط میخواد. یه چیز ما خودمون ده تا چیز نمیفهمیم تو یه چیز.
جذب رو اونجا گفتیم همون زوال ناپذیریه، درسته؟ زوال ناپذیری رو گفتید که حاصل میشه وقتی موجه باشه، وقتی دلیل داشته باشه، درسته؟
آره.
و چی شد که اینجا جذب یه توضیح دیگه پیدا کرد؟ جذب مگه همون این دوتا نباید باشه؟ این یهو کجا تولید شد؟ بعد ادبیات جذب چیه؟ حالا ممکنه بگید اینو آیا از من پناه آوردن؟ خب جذب رو بیخیال شد.
یه چیزی که اینجا تو کار بو علی بود، من جای خلاصه سازیش کردم، این کوچولو چیز شد، اینه که اعتقاد به صدق این همراه با عدم امکان صدق نقیزه. اینو باید بگیم جازم. آقا اینو یه
جازم زوال ناپذیری نیست.
آره اینو بعد اون موقعی که میگه این اعتقاد به صدق همراه با عدم امکان صدق نقیز که به ما جذب میده، این باید زوال ناپذیر یعنی باید زوال علت باشه. آره آره اینو توی این خلاصه نویسی.
من دیگه از وقتی فهمیدم یک دو سه چهار چهار دیگه نکشیم.
اینا طبیعی هایی هم نمیستن
دیروز یه اتفاق جالب افتاد، شد یک دو سه سه. امروز یه
پیشرفت.
نه یه مشکل دیگه بود پری روز تو بدایه که یک دو سه بود، سه نبود کلا. آه